تاریخ و هنر کهن ایران جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
یوسف علی میرشکار.
فردوسی این بره مرزه. خب شیده که دقیقی میخواد تاریخ نیاکان رو به نظر در بیاره. خب خوشحاله، خبر میاد که آقا دقیقی غلامش کشتش. حالا چرا چه کار نداری، خود چانومه هست. بعد فردوسی میبینه که آقا ای بای کار ناتمام ماند، خودم باید جلو کنم. دقیقی زردشتی بوده، از روزگار گشتاس شروع میکنه، یعنی از مفصل ورود و اسطوره به تاریخ. فردوسی میاد از آدم اساطیر ما شروع میکنه، یعنی از جومت که اولین انسانه و اولین شهریاره، یعنی اولین خلیفه خداست روی زمین، و تا اونجایی که امکان داره سعی میکنه واژه عربی به کار نگیره مگر اینکه ناگزیر باشه. برای همینه که شما میبینید تعداد واژه های عربی در شاهنامه نسبت به کم کوچکترین شاعر اون روزگار و روزگار بعد از همه کمتره. در این حال میخواد به انسان ایرانی این جرأت رو بده که آقا واژه یه دال نیست که به یه مدلول از هر حیث دلالت کنه، تویی که به واژه معنا میگی. برای همین کرامت فردوسی اینه توی شاهنامه که هر واژه‌ای رو به هر معنایی که دلش خواسته به کار برده و جا افتاده قضیه. این خیلی حیرت انگیزه و اینا جرأت کردن زبانشون رو دوباره باش حرف بزنن. این جرأت رو به انسان ایرانی داد که شد.
صدای شاعر.
زبان خودش حرف بزنه، به زبان خودش شعر بگه، به زبان خودش بنویسه. اما از بعد حادثه باز دوباره جماعت گران جاشون رو به غرب زده ها دادن. اینا مدام هی شروع کردن فاضل نمایی، ما کتاب داریم، این مثلا دوره نادری کرد ما رو بعد آد، یا حتی مقامات حمیدی واژه هایی رو به کار می بردن که بگن آقا ما سواد داریم. اونی که مایه داره زبانش روشن و واضحه، نمونه های وضوح این قضیه است فردوسیه، صناعیه، خدمت شما عرض کنم عطاره. بزرگان ما نیازی نمیدیدن که واژه های عربی به کار ببرن. این جرأت باعث شد که چشمنداز خاص انسان ایرانی ظهور کنه. فردوسی از هفت وادی عرفان به اصطلاح مشهور سخن به میان نمیاره، از هفت خان سخن به میان میاره. هفت خان همینه، اما یک پهلوان به هفت خان میره و این هفت وادی رو پشت سر میذاره. خب اونجا به نیروی بدنی خاص هم دست پیدا میکنه، یعنی کاری که رستم میکنه کار زور بازو نیست، زور حقه، فر یزدانه که باز میشه دیو سفید رو از با در میاره. فردوسی این که میگن به هر کجاش که شما نگاه کنید میبینید آنچه را که ما بعدا توی اسلام قرار پیدا کنیم، از گذشته میاره میذاره توی افق آینده.
صدای شاعر
خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
عصر بخیر هموطنان ارجمند، بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو گوش می‌کنید. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده کتاب بهار باشید.
کتاب بهار.
به نام آفریننده باران و بهاران، خدای مهربان. سلام مردمان ایران، نوروزگارتان شادمان. در لحظه‌های ناب رمضان و شکوه بهار قرآن و همزمانی با فصل بهاران همراه شماییم تا این همه زیبایی را ورق بزنیم در کتاب بهار. کتاب بهار. عید در عید است و بهار در بهار، بر جان و بر روان شما مبارک در مبارک باد. مبارک در مبارک باد. بهار هنگامه سرزندگی است. ذات بهار از جنس زندگی و پویایی است. بعد از خمودگی و رکود زمستان، بعد از تاریکی و سردی و انجماد، حالا وقت دوباره نفس کشیدن است و از نو سرزندگی کردن. حالا نوبت آن است تا نم معنایی بر کویر تشنه جانمان بیفشانیم و شکوفه باران معرفت را به تماشا بنشینیم. در این برنامه کتاب بهار از همین معنا و معرفت و از دانش و بینش خواهیم گفت. از علم آموزی و معرفت اندوزی با حضور آقای دکتر تبیک، کارشناس برنامه. سلام عرض میکنم، نوروزگار شما مبارک.
سلام بر شما، سالانه شما هم مبارک باشه، نماز روزهاتون هم قبول حق، همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان عزیز کتاب بهار.
متشکرم. کتاب بهار. در ادیان گوناگون به فراگیری علم و دانش تأکید و توصیه شده، اما هیچ دینی مثل اسلام و به اندازه اسلام پیروانش رو به آموختن علوم گوناگون و انتقال اون به دیگران توصیه و سفارش نکرده. مسلمانان همواره به دنبال کسب علم و دانش بودند که آنچنان که اشاره شد این امر از توصیه های قرآن و دین مبین اسلام بوده و هست. آقای دکتر طریق بفرمایید که ارتباط میان علم و دانش، میان علم آموزی و معرفت اندوزی با پرورش و تزکیه و تربیت آدمی کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان از ابتدای تولدش با موضوعی با عنوان تربیت مواجهه، که البته این تربیتی که میگیم الزاماً به معنای تربیت درست و مثبت نیست، که خب در اینجا مهمترین نقش رو و ابتدایی ترین نقش، ابتدایی که میگیم از نظر زمانی هست نه از نظر رتبه‌ای،
بله،
این نقش رو پدر و مادر دارن. در وهله بعدی محیط اون فرد، خانواده اون فرد، مدرسه، دانشگاه، رسانه و فضای مجازی که امروز نقش بسیار مهمی در عرصه تربیتی داره ایفا میکنه. خب اینها هر کدومشون جزء متغیرها و مؤلفه هایی هستن که نقش آفرینی میکنن. پس چون پدر و مادر ابتدا نقش اساسی رو در تربیت هر کسی ایفا میکنن، بیشترین نقش رو هم در علم آموزی افراد پدر و مادرشون دارن. اصلا هم به این موضوع ربطی نداره که پدر و مادر ممکنه با سواد باشن یا بی سواد باشن. نمیخوام بگم بی تأثیره، نه بی تأثیر نیست، اما خیلی از افرادی که حالا در مدت زمان یک مقدار قبل تر از امروز انسان‌های بزرگی شدن، شاید پدر و مادرهاشون آدم‌های تحصیل کرده به معنای دانشگاهی و آکادمیک نبودن، اما اتفاقا تأثیر همون پدر و مادر باعث شد که اینها علم آموز بشن.
بله.
پس بحث خود تربیت، مفاهیمی که از طریق پدر و مادر منتقل میشه و انگیزه‌ای که در فرزندان ایجاد میشه، این بیش از همه در این مسئله نقش آفرینی میکنه. بعد اون موارد دیگه‌ای که عرض کردم،
بله،
ممکنه پدر مادرها بپرسن که خب الان ما میخوایم یاد بگیریم با توجه به پیچیدگی که در جامعه امروزی در عرصه تربیت ایجاد شده چی کار بکنیم واقعا؟ چون واقعا در چند دهه گذشته موضوع تربیت خیلی ساده تر بود، با مقولات کمتری مواجه بودند.
بله.
پدر و مادرها بهترین روش تربیتی و نقشه تربیتی رو امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه، در وصیتی که به امام حسن علیه السلام دارن، بیان میکنن. چیزی که نه در 14 قرن گذشته بلکه تا ابد میتونه برای همه پدر و مادرها نقشه راه تربیتی باشه.
موافق هستین این موضوع مهم رو در بخش بعدی دنبال کنیم؟
حتما.
متشکرم. در لحظه های ناب رمضان و شکوه بهار قرآن و همزمانی با فصل بهاران، همراه شماییم مردم ایران تا این همه زیبایی را ورق بزنیم در کتاب بهار. کتاب بهار تقدیم به شما که از اهالی بهارید، اهل دانش و رویش و پویش. در این برنامه کتاب بهار درباره رابطه علم و معرفت و تربیت صحبت میکنیم، در همراهی با جناب طبیق. در بخش قبلی فرمایشتون آقای طبیق اشاره کردید به نامه امام مؤمنان علی علیه السلام به فرزند بزرگوارشون حضرت امام حسن مجتبی که به نوعی راهنمای همه تربیت کنندگان در تمام ادوار میتونه باشه و همه آموزش دهندگان. خواهش میکنم بفرمایید.
همینطوره، در واقع صرفاً وصیت یک پدر به فرزندش در اون دوره نبوده،
طبیعتا
یک الگو هست. بله. چرا که ما حضرات معصومین رو به عنوان اسوه حسنه برای همیشه به افرادی که عالم به زمان و مکان هستن میشناسیم و در نظر میگیریم. حالا ممکنه بعضیا بگن که برای ما مراجعه به خود نهج البلاغه و خوندن اون سخت هست. من یک کتابی رو میخوام معرفی بکنم که همین نامه رو اومده شرح داده به زبان فارسی و بسیار بسیار هم قابل استفاده است از فردی که عمرش رو در این زمینه گذاشته. کتابی با عنوان پند جاوید،
بله،
که دروس اخلاق حضرت آیت الله مصباح هست در 43 درس و در 43 جلسه که در کتاب پند جاوید گردآوری شده. ایشون اومدن این نامه رو فراز به فرازش رو شرح دادن.
بله.
و کتابی هست که به نظرم هر پدر و مادری باید بخونه، نه فقط هر پدر و مادر، حتی کسایی که خودشون به سنی رسیدن که به دنبال راه درست تربیتی به ویژه در عرصه علم آموزی و معرفت اندوزی هستن، این کتاب رو میتونن بخونن. بیان هم بیان ساده‌ایه، خیلی پیچیده و استفاده شده از واژه‌های سنگین و اینها هم نیست، یعنی نوجوان و جوان خودشون هم میتونن بخونن و ازش استفاده بکنن. در بخش قابل توجهی از این نامه و این کتاب،
بله،
مسئله علم آموزی و معرفت اندوزی بیان میشه که این علم آموزی رو میاد اصلا یک جوری اونجا بیان میکنه که واقعا هیچ فرد دیگه‌ای در دنیا و در تاریخ نمیتونه به این خوبی این موضوع رو تشریح و تبیین،
بله،
بکنه، ضرورت اون رو بیان کنه، چگونگی اون رو بیان بکنه. و این کتاب در واقع که در قالب دو جلد هم منتشر شده، یک راهنما و یک چراغ راهی هست برای پدر و مادرها که در عرصه تربیتی میتونن ازش استفاده بکنن و انشالله فرزندان خودشون رو علم آموز و معرفت اندوز پرورش بدن.
برگی از بهار.
همراهان عزیز کتاب بهار سلام، اعمالتون قبول. کتابی که در این برنامه میخوام بهتون معرفی کنم عنوانش آستانه علم و معرفته. کتاب آستانه علم و معرفت اثر اسماعیل محمدیه و انتشارات متخصصان اون رو منتشر کرده. این کتاب مروری داره بر تاریخ تکامل و تطور جهان و تمدن و تفکر بشری و بعد از این مهم به تاریخ فلسفه شرق و غرب از دوران باستان تا برآمدن مسیحیت و اسلام می‌پردازه و تفکر و آراء فیلسوفان برجسته مسیحی و اسلامی رو بررسی می‌کنه. در نهایت فیلسوفان عصر روشنگری رو معرفی می‌کنه و وارد فلسفه معاصر و اسمهای اون میشه. این کتاب مروری هم بر علم منطق از آغاز تا کنون داره و فلسفه دین رو هم بررسی میکنه. کلام و فقه اسلامی یکی دیگر از مباحث مهم این اثره. به شما علاقه‌مندان کتاب پیشنهاد می‌کنم این کتاب رو تهیه و مطالعه کنید. روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
در این بخش از برنامه ارتباط تلفنی ما با آیت الله سید حسن احمدی بلخی، نویسنده و پژوهشگر برقرار شده. جناب احمدی بلخی، به شما سلام میکنم و این ایام بر شما خجسته و مبارک.
علیکم السلام بر شما همه عزیزان و دستندرکاران رادیو فرهنگ. بنده هم عرض ادب دارم.
متشکرم.
آقای بلخی، بنده هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. تاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. زنده باشین. حاج آقا، ما در دو جلسه قبلی در مورد ضرورت و اهمیت علم آموزی و معرفت اندوزی و ثمرات اون صحبت کردیم. یک بخشی از موضوع نتایج و ثمرات و کارکردهای علم آموزی موند که انشاءالله در این گفتگو از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی بسیار جالب و زیبای از مولای متقیان امیر بیان در خدمت دوستان عرضه می کردم که رسیدیم به قسمت های وسطی حدیث.
بله.
من مرور می کنم خیلی و بسیار زود که وقتی دوستان رو نگیرم. گفتیم که علم و دانش قطعا دارای ثمرات و برکاتی باشه و الا اگر علم و دانشی که انسان دنبالش عمر می دهد به جایی نسه، قطعا اون علم جز حبت اعمال و ضرر چیزی به خصوصان نصیب انسان نخواهد کرد. امام می فرمایی که از جمله ویژگی علم این که فرعصه و تواضع، یکی از نتایج علم تواضع هست. دیگه براءت از حسد هست از ثمرات علم.
بله.
گفتیم فهم هست، درک هست، بصیرت و لسانش هم صدق و راستی هست. حفظش هم دنبال کردن علم در طول زمان، در طول عمری که داره. قلبش هم حسنیت، عقلش هم معرفت اشیاء هست.
بله.
عقل عالم معرفت اشیاء و الامور هست و دستش هم رحمت هست، رحمت. و رجله زیارتون، تا اینجا ما خوندیم پای این عالم، در واقع حرکت این عالم، طلب این عالم زیارت العلماء هست. علم رو به دست نمیرسن مگر اینکه در محضر یک استاد انسان زانو بزنه و کسب فیض بکنه.
بله.
و رجله زیارت العلماء و همته سلامه، همت این عالم سلامت، اول سلامت نفس خودش هست و بعدم سلامت جامعه است، تزریق سلم و سلامت برای جامعه است. و حکمته الورع، حکمت این عالم و ویژگی این علم ورع است. ورع یک درجه یا شاید چند درجه از تقوا بالاتر است. و مستقره النجات، دیگه چی ویژگی های عالم اینه که در نهایت اول خودشو نجات میده. قطعا عالمی که گمراه باشه او جامعه رو گمراه میکنه، عالم جامعه رو به فلاح و رستگاری میرسانه که در واقع با خودش به جای رسیده باشه. خدا رحمت کنه امام راحل رو. واقعا ما امروز هرچی داریم از علم و دانش و از تقوا و ورع ایشان داریم. و مستقره النجات و قائده العافیه، میگه پیشواش، پیشوا این عالم میگه عافیته، عافیت در جان خودش، در نفس خودش، در جامعه خودش. و مرکبه الوفا، میگه مرکبی که سوار میشه بر مردم هیبت میزنه میگه او وفاست. اگر ما ها باید وفا رو یاد بگیریم، باید یک عالم من، از یک خطیب من، از امام رو یاد بگیریم. و مرکبه الوفا و سلاح لین الکلیم، خیلی جالب میگه سلاح عالم. از ویژگی‌های دیگری عالم اینه که نرم صحبت میکنه، خشونت نه. در اسلام نیست، در مکتب ما خشونت وجود نداره. میگه اگر من عرض میکنم به دوستانم و به کسانی که مسئله دارن، امر معروف میکنه نهی منکر با کلام لین و سلاح و لین الکلمه و سیف و رضا میگه شمشیرش بود رضایت خدا رو در نظر بگیره. اگر شمشیری هم انسان میکشه، دیدی شما امام علی علیه السلام دو شمشیری کشید، امر ابن عبدود رو شوید شکر خورده کرد. و سیف و رضا و قوس و المدارا، میگه کمان این عالم، میگه قوس کمان مدارات باشه، مدارا کردن با مردم و جامعه. و جیشه و محاورت العلماء، میگه جیش و سپای این عالم و این دانشمند و این طالب علم، این دانشجو، میگه گفتگو با علما باید باشه. اینجاست که علم انسان به فراز میرسه، به جایگاهی میرسه. و ماله و الادب، سرمایه عالم، میگه ادبه. امام علی در یک جای دیگه میفرمه لا میراث کل ادب، هیچ میراثی ماندگارتر از ادب وجود نداره.
بله.
و ماله و الادب و ذخیرته اجتناب و ذخیرت و اجتناب ذنوب، بخیریش و ذخیره ای که میکنه در دنیا، میگه اجتناب از گناهان هست. خدای ما از این گناهان ما رو نجات بده. و زاده و المعروف، توشه این علم چیست، میگه
بله،
که به خلق خدا. و ما او الموادعه، اینه که با مردم مراوده خوش و خوب داشته باشه. امانت که به این سپرده میشه خیانت در امانت نکنه. و دلیل او الهدا، دیگه از ویژگی‌های عالم اینه که هادی مردم باشه، نه مضل مردم. و دلیل او الهدا و رفیق او محبت الاخیار، آخرین ویژگی که از میکنم اینه که با خوبان و با اخیار رابطه داره.
بله، بسیار
مثال ما رو از جمله این اخیار علمای متواضع قرار بده. خدا
هم دارم پشت پناه هم باشه.
ممنونم. پس من یک نتیجه کلی برای خودم و همراهان عزیز بگیرم با توجه به این روایت زیبایی که فرمودید، اینه که پس انسان میتونه به جایی برسه که تمام حرکات و سکنات و رفتارهاش عبادت باشه، ولی شرطش در واقع اون عالم بودنه.
بسیار
خوب، همه ما توفیق داشته باشیم به این مرحله برسیم. از شما سپاسگزاریم. التماس دعای خیر داریم.
خدا پشت پناه،
خدا حافظ شما.
التماس دعا از شب و روز و بندل از دعای خیرتون فراموش.
زنده باشید، خدا نگه،
خدا حافظتون باشه. در صفحه 109 کتاب اصول کافی آمده، همانا معرفت اخص از علم است، زیرا معرفت عبارت است از علم تفصیلی به عین شیء با توجه به جهات تمایز آن از اشیاء دیگر، و علم اعم از اجمالی و تفصیلی است. گفته شده معرفت درک جزئیات است و علم ادراک مرکبات و کلیات، و به همین جهت است که گفته می شود خدا را شناختم و گفته نمی شود خدا را دانستم. و گفته شده است معرفت ادراک تصوری است و علم ادراک تصدیقی. و گفته شده است معرفت ادراک ثانوی شیء است بعد از فراموشی آن. به همین جهت است که به خدا عارف گفته نمی شود، ولی متصف به عالم می شود، و این مشهورترین اقوال در تعریف معرفت است. در چند برنامه‌ای که به مخاطبانمون تقدیم کردیم درباره علم آموزی، ثمرات علم، ضرورت علم و روش‌های کسب علم صحبت کردیم، و اگر موافق هستی جناب طبیق در این مجال درباره معرفت بگیم، اینکه منظور از معرفت چیه و چه تفاوتی با علم و دانش داره.
بسیار خوب، من فقط قبلش یک نکته بگم، چون روایتی که بیان کردید و روایاتی که بیان کردید از اصول کافی بود، این خیلی مهمه که ما در مسیر علم آموزی و معرفت اندوزیمون به کتاب‌های مستند و معتبر